بسم الله الرحمن الرحیم. من عشق تو را ز دست آسان ندهم، یک درد تو بر هزار درمان ندهم. آواره کنی اگر به کوه و صحرا، آوارگیت به هیچ سامان ندهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در گلستان اندیشه شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. امروز هم یک حکایتی دیگر از حکایات گلستان سعدی رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. میگه در جامعه بلبک وقتی کلمه ای همی گفتم، به طریق وعظ با جماعتی افسرده. دل مرده ره از عالم صورت با عالم معنی نبرده. دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینداری در محلت کوران. ولی که در معنی باز بود و سلسله سخن دراز، در معانی این آیت که و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، سخن به جایی رسانیده که گفتم دوست نزدیکتر از من به من است. وینت مشکل که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، این حکایت هم مانند حکایت های دیگر سعدی بسیار عمیق و پندآموز است و رموزی درش هست که واقعا قابل تأمله. خوب، ظاهر قصه این است که می‌فرماید من در جامعه بعلبک رفتم و جماعتی رو دیدم که به خود اشتغال داشتند و من سخنان وعظ‌آمیز گفتم، اما در اونها کوچکترین تأثیری نداشت و فکر کردم که خب چه کاریست وقتی اینا اثر نمیپذیرند، موعظه کردن من و سخن گفتن من در میان اونها همانند تربیت ستوران است و آیینه‌داری در محلت کوران. کسی در یه محله باشه که همه نابینا باشن، او بره آینه نگه داره، کار بیهوده است. اون آدم کور که نمیتونه در آینه خودش رو ببینه. حالا شاید تربیت ستوران یه قدر مانند آینه داری در محله کوران نباشه، چون آینه داری در محله کوران هیچ تأثیر نداره، چون وقتی کوره کسی که تو آینه نمیبینه. اما تربیت ستور خب شاید یه ذره اثر میشه اسب و ترب یه نحوی تربیتش که، و نه تربیت انسانی البته. اما ظرافتی در این قصه هست که اونا مهمه. حالا هم از این که این قصه واقعی باشه و در شهر بعلبک رفته و در جامعه بعلبک در آمده باشد، یا اینکه در عالم تخیل قصه ای را سروده است. اولا میگه وقتی در جامعه بعلبک، میتونست بگه زمانی، میتونست بگه روزی، چنان که خیلی جا گفته روزی زمانی، چرا میگه وقتی؟ نکته در اینجا هست که کمتر به او توجه شده و من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم. این بحث فلسفی عرفانی است، خیلی گسترده و شاید جاش اینجا نباشه. فقط اشارتی میکنم که بین وقت و زمان تفاوت بسیاره. یک کسی بگه وقتی چنین کاری کردم، یکی که زمانی یا روزی، اینا با هم فرق داره. وقت زمان نیست، انسان در همین زمانه، ولی در وقت ارتباط با غیر مطرح نیست. در وقت ارتباط با غیر مطرحه. به عبارت دیگر در زمان، در عبور زمان به حکم اینکه متغیره، دو چیز جمع نمیشه، دو لحظه از زمان با هم جمع نمیشه، ولی در وقت خیلی چیزا با هم جمع میشه. وقت اون حالتی است که انسان با غیر داره، و مخصوصا اگر اون غیر محبوب باشه و یه امر معنوی باشه، و وقت جنبه معنوی داره ولی تو جنبه فلسفی داره که کسانی مثل ابن سینا و بهمیار به تفصیل در این باب سخن گفتن. من حالا وارد اون بحث فلسفیش نمیشه. اینجا مناسبت داشته بگه که وقتی این حالاتی که بر سعدی میگذارد و در این حکایت بیان میکنه همه به اوقات مربوطه نه به زمان.
بله،
یعنی اون چیزی که در وقت است میطلبد که چنین سخن بگوید، نه در زمان که یه خط عبور کننده است. خب در جایی بود جامعه بعلبک میگه که اینا همه افسرده بودن. این افسردگی منظور افسردگی روانی نیست، چه بس و افسردگی روانی هم باشه، ولی تمرکز سعدی رو افسردگی روانی به عنوان یک بیماری نیست، افسردگی فکری، افسردگی عقلی، این در غفلت بودن، اهل اندیشه نبودن، اهل تفکر نبودن. کسی که اهل تفکر نیست، کسی که دارای تفکر زنده نیست، این افسرده است. توجه کنید، یه وقت میگیم افسرده یه بیماری روانیه که باید بره معالجه کنه، یه وقت اینه ممکنه بیمار روانی هم نباشه اما دارای تعقل و تفکر و اندیشه نیست، حالا هرچی هم شاداب باشه، شادابی حیوانی داره، این افسردگی عقلانی داره و حرفش اثر نمیکنه. خب سعدی هر چی سخن گفت دیگه اینا اصلا توجهی نمیکنن و اینجاست که شیخ اجل روی رابطه سخن و گوش تکیه میکنه که سخن گفتن هنگامی مفید است و هنگامی اصلا سخن از مکمل خودش ظاهر میشه و آشکار میشود که شنونده داشته باشه. سخنگویی که شنونده ندارد، سخنی که گوشی برای شنیدنش نیست، اصلا اون سخن نیست یا اصلا اون سخن از جایگاه خودش به ظهور نمیرسه. هیچ وقت انسان نمیشینه با دیوار حرف بزنه، شما هیچ وقت نمیشینه با یه سنگ سخن، سخنت نمیاد، هر چه سخن داشته باشی با یه سنگ حرف نمیزنی، با یه دیوار حرف نمیزنی، با یه حیوان حرف نمیزنی، با یه نبات حرف نمیزنی. شما وقتی سخن میگی که مستمع داشته باشی، کسی سخن شما را بشنود به عنوان یک انسان. اما اگر انسانی پیدا کردی که مانند نبات و جماد است و مانند حیوان است، یا گوش نمیده به حرفهای شما، یا اگه گوش بده دل نمیده، یا اگه دل بده نمیفهمه، هر دو مرحله است، یا اصلا گوشش بدهکار نیست، نمیخواد، میل به گوش کردن نداره، یا ظاهرا گوش میده به حسب ظاهر دل نمیده، گوش باطن نداره، یا حتی ممکنه سعی کنه گوشم بده اما اصلا از سخن شما از حوصله ادراک او بیرونه، اصلا متناسب با فهم او نیست، این سخن جدی نیست و در واقع اونجا سخن اصلا نمی آید.
استاد اینجا سه تا نکته هست.
آها.
یکی همون معنی وقتی که اشاره فرمودید، البته خب ما بحث وقت و زمان رو قبلا کردیم، تا اینجا به نظر میرسی که شیخ اجل از این دل افسرده و وقت میخواد یه نتیجه بگیری که وقت عبارت هست همون حیات دل هست، یعنی که دل ما هوشمنده متوجه چه میکنه، این گذر زندگی در وقته.
همین هست که هست
که میگه قدر وقت در نشناست دل و کاری نکند. حافظ میگه
همین هست که هست
این بسا شرم که از حاصل اوقات بریم.
بله،
یه نکته. نکته دوم این که رابطه بین مخاطب و مستمع، همین که فرمودید آدم با سنگ نمیتونه سخن بگه، میخوایم این رابطه رو از نظر فلسفی یا از نظر روانی این چنون رابطه ایه که مثلا اگر این رابطه بین ما برقرار نشه مخاطب شکوفا نمیشه.
چون نیکمنگری همه اینا در معنی وقته، اصلا تو چون فرمودی وقت، ببین وقتی امر معنوی است، وقت زمان یه خط ممتد عبور کننده است، وقت وقتی که شما با غیر داری حرف میزنی، یعنی غیر هست، یعنی تجمع گوینده و شنونده یا دو دلداده و دلدار در یک زمان. ببین دو لحظه از یک زمان در یک آن جمع نمیشه. شما میتونید دو لحظه از زمان رو در یک لحظه نگه دارید؟
نمیشه،
قابل جمع نیست. گذشته و آینده با هم قابل جمع نیست. اما دو دل داده، یه گوینده و شنونده.
آها.
محب و محبوب، عاشق و معشوق، بنده و خدا در یه لحظه با هم جمع میشن. یه لحظه است، در همون لحظه هم محب هست هم محبوب، هم گوینده هست هم شنونده، در یه لحظه. اما دو لحظه از زمان در یک آن جمع نمیشه. این معنی وقته. خب یک چنین چیزی که دو لحظهش، یعنی دوتاش در یه لحظه، در یه آنی که اصلا بس آن ما بس فرض میکنه، اصلا آن که دوام نداره، تا میگه آن گذشته است، اصلا زمان بقا نداره، تا شما به حال اشاره میکنی میگه الان یا اکنون، کافیس بگی اکنون دیگه، اکنون اکنون نیست، رفته.
احسن.
اما در گفتگو شما یه ثباتی میبینی، داری گفتگو میکنی، به مرور زمان توجه نداری. این در زمان اتفاق میفته ولی در زمان نیست. توجه کن، دارم چرا تناقض نمیگم، زمان داره عبور میکنه ولی شما داری گفتگو میکنی و این گوینده و شنونده با هم تجمع دارن. اگه ارتباط نداشته باشن اصلا گفتگو نیست. خیلی مطلب مهمی رو داره اینجا بیان میکنه شیخ عجل. و گفتگو در وقت همیشه انجام بذارن، در زمان، زمان عبور میکنه. گفتگو جمع بین گوینده و شنونده است، یعنی این دو فکر باید ارتباط پیدا کنند، گوینده و شنونده. اگه این ارتباط تحقق پیدا نکنه سخن بیهوده است، سخن لفاظی بوده، یه صوتی بوده در هوا. سخن فقط صوت که نی، صوت در هوا است، سخن من و شما، هر سخن یه موجه، یه فرکانسه در هوا. این سخن حامل معنی است، این وسیله است، ابزار معنی است. معنی در کجاست؟ معنی فرکانس نی، صوت این نفسی است که از ریه من خارج میشه، در هوا تنین میافکنه، یه فرکانس ایجاد میشه، یه امواج در هوا به گوش اصابت میکنه، حال با اون مراحلی که داره گوش استماع میکنه صوت رو. اما این معنی در کجا؟ این لفظه معنی در کجاست اصلا؟ معنی تو الفاظ خوابیده است. آخه بعضی فکر کنه معنی تو الفاظ خوابیده است. ببینم، حالا من از شما سوال میکنم، شما یک کتاب که میخونی، قرآن کریم مثلا، یک کتاب های گلستان سعدی، داره الفاظ رو میخونی و همطور که داری میخونی با معانی آشنا میشی، یعنی با عالم معنی راه پیدا میکنی. آیا این معانی در این الفاظ خوابند، شما بیدارشون میکنی؟ خوابیدن در الفاظ؟
نه نه.
این معانی جاشون کجاست؟
کجاست؟ بله.
جای معانی کجاست؟ اصلا مسئله مهمیه که داره شیخ به این مسئله که امروز هم مسئله در دنیا مطرحه که معانی کجاست؟ داره به این مسئله معانی کجاست که ما دست بزنیم خواب نیست که بیدارش کنیم. در قالب لفظ هم نخوابیده. اما هست. اما کجا؟ تو ذهن شما وقتی با شخص صحبت کنید لابونگی در ذهن منه، میده در ذهن او. اما در کتاب در کجاست؟ و کتاب گلستان میخونی یا هر چیز دیگری رو نمیتونی بگی کجاست. و حتی در خود شما معنی در شما خوابیده است؟ مثلا چند کیلو معنی در ذهن من منتقل میکنم، هم چیزی نیست.
این نشون میده وجود ما هم فرازمانی.
بله همینطوره. و همین وقته، وقتی کمی فرازمانیه. وقت در زمانه ولی فرازمان هم هست. وقت در زمان فرازمان است. اینه که میگه وقتی، نگفت روزی. حالا عمده اونی که تمرکز داره شیخ عجل روی تأثیر سخنه، میگه اگر کسی بصیرت نداشته باشه، افسرده، یعنی کسی که عقلانیت خوب نداره، یعنی کسی که هوشیار نیست، کسی که خوب رویت نداره یا اصلا اندیشه نداره، ولو گوش تیز داشته باشه، ولو چشم تیز داشته باشه، از نظر شیخ عجل این افسرده است. این سخنه، سخنانی که داشت میگفت خیلی پر معنی بود، به دلیل اینکه به آیه‌ای میرسه که و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، از این معنی داشت صحبت میکرد. اونو گوش شنیدن ند، یعنی نمیتونستن بفهمن. و گفت که خب دریغم آمد که من آینه داری در محلت کوران میکنم. ببین اساسا اجازه بدین بحث یه قدی بازتر بکنیم. کسی که سخنی را گوش میدهد و گوینده ای که میگوید و تخاطب برقرار میشود، اون شنونده وقتی خوب بشنوه، اگه فرض کنیم که خوب میشنوه، با چی میشنوه؟ شما میگه با گوشش، با دلش میفهمه. اما فهم آیا با عقل است یا با صوت است یا با گوش است یا با احساس؟ فهم معنی از کجاست؟
فهم با عقل دیگه،
تمام شده رفت. شما فقط با شخص عاقل میتونی صحبت کنی، با شخص دیوانم فرض میکنی که حالا یه چیزی میفهمه، فرض کنی همون یه رنگی از عقل درش هست صحبت کنی، و الاگه بدون که هیچ عقلی درش نیست نمیتونی با دیوانه صحبت کنی، اصلا نمیشه صحبت کرد. کم کم فرا بریم از این مرحله. خداوند وقتی صحبت میکنه مخاطب خداوند کیه؟ شما میگه همه مردم. من حرف ندارم. در مرحله اول شخص نبی، شخص حضرت ختم مرتبه، و در مرحله دوم همه مردم مخاطب سخن خداوند هستن. سخن خداوند خطاب به شخص معینه یا به همه مردمه؟
به همه مردم.
کافتن لناس.
کافتن لناس.
درسته از زبان پیغمبره، ولی مخاطب کیان؟ خود این یه بحث ها در علم اصول هم بحث شده که آیا مخاطبین خداوند، مخاطبین قرآن همون مردمی بودن که در زمان پیغمبر زندگی میکردن و زنده بودن، یا همه مردم؟
همه مردم.
بعضی میگن همون مردم بودن، چون دیگران که هنوز به وجود نیامده بودن. من و شما که در اون زمان نبودیم، چگونه مخاطب بودیم؟ ببینم کسی که وجود نداره مگه مخاطبه؟
نه،
ما که نبودیم. ما پدران ما هم نبودن، 14 قرن نبودن مردم و تا قیامت مخاطبند و نبودن. آیا میشه به معدوم خطاب کرد؟ بعضی از علمای علم اصول گفتن مخاطبین همون مردم زمان بودند، ولی بعد به حکم اشتراک در تکلیف ما تعمیم میدیم، میگیم چون آیندگان هم در تکلیف با اونها شریکن، حکمی که بر اونها آمده و اونها مکلف بودن این سرایت میدیم. بعضی اینو گفتن
با این فرضی که الان حضرت علی فرمودید همه در وقت جا میگیرن.
اما با این فرض که ما حال داریم میگیم همه بهتره. مخاطب بودن تا قیامت مخاطبن. حالا بعضی اینجور هم آخرین اقوال نقل اقوال میکنیم، کسانی گفتن نه، مخاطب واقعی همونا بودن که میتونستن بشنون، چون اینا که نبودن که نمیتونن مخاطب باشن. اما در این فرض که ما داریم صحبت میکنیم، در عالم وقت و در عالم معنی همه میتونن مخاطب باشن، و ظاهرا اینم ترجیح داره که بگیم همه مخاطب هستن.
نظریه تدیدی.
حالا مخاطب بودنشون به لحاظ عقلشونه یا به لحاظ چشمشونه، حسشونه، دستشونه، پاشونه، حیات دنیا؟ عقل مخاطبه.
عقل مخاطبه.
خداوند داره با عقل آدم صحبت میکنه، و در روایات ما این معنی تأیید میشه. در روایات ما هست که خداوند میگه که به عقل، خطاب به عقل در حدیث آمده که بکه او عاقب و بکه او سیب، یعنی کیفر پاداش و کیفر من به تو هست، تو مخاطب منی. عقل گوش میده، اصلا عقل گوشه، نه اینکه عقل گوش داره. عقل میفهمد خطاب الهی را، عقل مخاطبه. و اینجا سعدی دید که اینا گوش نمیدن، کلام سعدی هدر میره. و در این حال بود که شکوه سر میده که من با خودم گفتم مگر شما در محلت کوران آینه داری میکنیم؟ اما به یک معنی اشاره دوباره میره تو معنی که من دیدم که به این آیه توجه کردم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ممکنه کسانی نزدیک باشند و بسیار دور، همین که در اینجا نشسته حرف من نمیشه، ولی کسانی دور باشند
اما نزدیک،
ولی بسیار نزدیک. این خیلی مهمه. یعنی سعدی بخواد بگه من این سخن رو گفتم و درستم فهمید، و امروز من و شما بعد از چند قرن که از وفات سعدی میگذرد ما داریم حکایتو میخوانیم. در واقع ما مخاطب سعدی بودیم. سعدی اون موقع سخن گفته، اونها گوش نمی کردن و دل افسرده شد سعدی که خب اینا حرف من در اونها اثر نمی کنه، آتش در هیزم تر اثر نمی کنه. اما امروز ما داریم کلام سعدی رو می خوانیم و درباره صحبت می کنیم و می فهمیم که چه می خواسته بگه. توجه فرمودی؟ و از اینجا می تونیم بگیم که اونجا هم که خداوند خطاب می کنه همه مردم مخاطبن، کافتن للناس مخاطبن، هر کسی که بیاید تا ابد و این سخن را بشنود میفهمد.
میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که از حاصل سخن حضرت عالی و سعدی که انسان ها وقتی که در ساحت وقت قرار میگیرن با هم همدل میشن، یعنی حرف همدیگر رو میشنفن. اینو داره بیان میکنه.
بله همینطوره.
اینی که ما میگیم همدلی، همدلی از همزبانی بهتر است، مراد اینی که در اون ساحت قرار بگیریم.
بله. یعنی مادامی که این ارتباط معنوی
نباشه.
این ارتباط معنوی هم اجازه بدید من همون عقلانیت معنی کنم. یعنی ارتباط عقلانی بین این دو نفر نباشه، مناسبت روحی و فکری نباشه، سخن یکدیگر رو درست نمیفهمن.
بله. خیلی ممنون استاد، میام برنامه ببینید. استاد بسیار خوب. من فکر میکنم جناب سعدی داره یکی از قواعد مهمی که هم فلاسفه، هم روانشناسان و هم عرفا و هم علمای اخلاق باش درگیرند و اینجا مطرح میکنه، البته با ظرافت خاص خود جناب سعدی و اون رابطه مخاطب با مستمع.
بله.
حالا من اینو با یه شعری از حافظ که بلبل از فیض گل آموخ سخن ورنه نبود این همه قوس و قزح تعبیه در منقارش. خب اون چه که بلبل داره میآموزه همه در ضمیر و نهاد گل وجود داره.
فیض گله،
فیض گله. خب خیلی نکته مهمه.
بله.
خب اگر اون چیزی که در او هست تو میخوای چی رو بخوانی؟ اون که داره که تو داره از او بهره میروی، پس شما میشی مستمع، او باید بخاطب باشه.
خب او فرمایش فرمود، اما همون سخنم به ظاهرش درسته، بلبل از فیض گل آموخ سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. فیض گل اینجا عطر گل فیضان داره، چون بو داره، عطر داره، فیض گل عطرشه و زیباییشه. حالا بلبل چه بوی گل رو استشمام بکنه چه نکنه، از زیبایی گل به وجد میاد. بلبل ذوق داره دیگه، این زیبایی گل رو درک میکنه. زیبایی گل ممکنه کسی درک نکنه. زیبایی گل در مقابل این دیوار بگذار، سنگ از زیبایی گل چه میفهمه؟
هیچ.
هیچ. اما بلبل به گونه آفریده شده است، حالا من کلمه ذوق رو نمیتونم به کار ببرم، هرچی هر لغت شما میخوای به کار ببر، نمیدونم در بلبل چه چیزی هست. ذوق مال انسانه، حالا میتونی حالا مجازن ذوقم به کار ببری. در وجود بلبل چیزی هست که زیبایی گل او رو مفتون میکنه، مسحور میکنه، عشق میورزه، یعنی به وجد میاد وقت که زیبایی گل رو میبینه یا هوای بهاره، اون وقت به سخن در میاد. از فیض گل آموخ سخن، یعنی سخنش اومد. سخن بلبل همون ترانهشه دیگه، حالا حرف که نمیزنه بلبل، ترانه میخواند. اون ترانه ای که میخواند اگر این فضای گلزار نبود و اون زیبایی گل نبود، بلبل ترانه نمی سرایید و به نغمه در نمی آمد. چرا نغمش در میاد؟ چرا آوازش ظاهر میشه؟ چرا عشق خوندن پیدا میکنه؟ برای اینکه مست زیبایی گل میشه و اون هوا و اون گلزار. از فیضش آموخ، یعنی او تحریک کرد، آموختن این تحریک شد که بگه. و اگر این شرایط نبود، این شرایط گل و گلزار و بوستان نبود، بلبل نمیخواند. این شرایط است که در این شرایط بلبل به خوانندگی آغاز میکنه. این تازه در بلبله. ببین حتی این در بلبل مثل سائل خود شیخ اجل در جای دیگه گفته، شتر یک حیوانه، حالا شتر بیابانه، راه میره در بیابان، گاهی ممکنه خسته باشه یا تنبل بشه، خوب راه نره. یه آوازی مخصوصی بوده که ساربانان میخون، هنوزم اون که ساربانان بلدن، بهش میگن هودی. یه آواز مخصوصیه، هودی میخونده، ساربان هودی میخونده، آواز میخونده. به مجرد اینکه شتر، این حیوان بزرگ، این صدا به گوشش میرسید، به وجد میآمد و حرکتش دو برابر میشد، سرعت پیدا میکرد.
ببینی شتر در نوای عرب چگونه برقص هایدن در طرب،
طرب طرب پیدا میکنه و راهوار میشه و راه میره. و در شعر دیگر هم شیخ اجل جایی فرموده است، اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست ترا کشتو جانوری. شتر صدای هودی رو میفهمه و خوشش میاد، و چون خودش خوشش میاد راه میره. حالا اگه من ذوق شتر رو نداشته باشم و از صدای خوش خوشم نیاد، که از شتر بدترم. شتر از من بیشتر میفهمه یا من از شتر؟ اگر من صدای خوش رو نفهمم، حکم من چیه؟ کشتاب جانوری، شیخ داره میگه کشتاب جانوری، یعنی یه جانوری که طبع مستقیم نداری.
کسی که کل انعام بل هم ادل میشه،
این به خصوص کجتو جانوریش خیلی مهمه، یعنی طبعت کجه. این معنیش اینه که اگر طبیعت کسی طبیعت استوار داشته باشه، طبیعت صاف داشته باشه، منحرف نباشه ذوقش، کج و معوج نباشه، از صدای خوش خوشش میاد. بنابراین هم شتر از صدای هودی به وجد و طرب در میاد و راه خوب میره، هم بلبل از فیض گل میآموزد که ترانه بخواند و آواز بخواند، و هم انسان. انسان از سخن خوب، اگر انسانی که آمادگی داشته باشه البته، انسانی که آماده نباشه، منحرف باشه، هر چه حرف خوب براش بگیری اصلا گوش نمیده، یا اگه گوش بده دلش آمادگی نداره برای دریافت معانی، اصلا افسردگی به این معنی است، یعنی مثل هیزم تری که آتش درش در نمیگیره. اما کسی که دارای عقلانیت و آمادگی و ذوقی داره، یه شعر خوب رو تکون میده، یک جمله خوب، یک آیه او رو تکون، یه آیه قرآن. گاهی ممکنه یک کسی چند ختم قرآن بخواد و هیچ تأثیر نپذیره. گاهی تلاوت یک آیه کریمه قرآن، یک آیه چنون انقلابی در اشخاص ایجاد میکنه که 180 درجه تغییر ایجاد میکنه.
اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا.
خروا سجدا و بکیا. ببین چقدر بکی اینجا لغت عجیبیه. بکی و سجد جمع ساجده، یعنی تمام وجودش تواضع میشه، تمام وجودش انفعال پیدا میکنه و اثر میپذیره. داستان فضیل بن عیاض معروفه. فضیل بن عیاض دزد ماهری بوده و شبی به قصد غارت و دزدی از پشت بامی عبور میکرده، در حال دزدی بوده، یک مرتبه یک عربی در خیمش تلاوت قرآن میکرده، صدای خوب داشته، یه لحظه گوش میکنه، میبینه که این آیه رو داره تلاوت میکنه. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر. آیا وقت اون نرسیده است که دلها اندکی نرم شود و صدای حق را بشنود؟ این صدا وقتی به گوش این دزد ماهر حرفه‌ای رسید، یک لحظه منقلب شد، 180 درجه تغییر کرد، تمام وجود غارتگریش فرو ریخت و یک مرتبه فریاد برآورد، اللهم قد آن، پروردگارا فرا رسید آن وقت که من نرم شوم مانند موم و سخن حق در من تأثیر کنه، و توبه کرد و به اون مقامات عالی رسید. خب این چه بود در فضیل؟ اینجا جای این سواله. کسی که به قصد دزدی داشت میرفت، شب بود، نیمه شب میرفت بره دزدی کنه، این چه حالتی بود؟ این یک حالت خفته بود، خودش هم آگاه نبود، پنهان بود، خفته بود، آمادگی داشت اما نمیدانست، دوچار یه طغیانی بود که اون آمادگی تحت شعاع قرار گرفته بود. یک لحظه شرایط فراهم شد و این آیه در دل سنگ او، دلش سنگ معلوم شد نبوده، اگه سنگ بود اثر نمیکرد، دل او نرم بوده، یه قشایی روش گرفته بود، توجه فرمودی؟ این آیه در دلش اثر کرد. خب شیخ اجل در اینجا همینه میخواد بگه، میخواد بگه برای شنیدن سخن آمادگی لازمه، اگر دل آماده نباشد سخن هرچه نیکو باشد، هرچه زیبا باشد، هرچه حکیمانه باشد، تأثیر نخواهد کرد، اما اگر دل آماده باشد یک جمله کافی است که او رو دگرگون کنه. حالا سوال اینه که آمادگی دل یعنی چه؟ اگه وقت داریم صحبت کنیم که دل آماده باشه یعنی چی؟ دل آماده یعنی عقل هوشیار، یعنی تأمل داشتن، یعنی تفکر کردن، یعنی عاقل بودن، و وقتی که انسان عاقله، عقل به حسب ذات در فطرت عقل آدمی است، عقل به حسب ذات در مقام فهمه، عقل همیشه آماده است برای فهم، میفهمد و میفهماند. عقل اصلا کارش فهمه، عقل کاری جز فهم نداره، شیطنت کار عقل نیست. اگر یه اشخاصی دید که این عاقلند و شیطنت میکنن، با عقلشون شیطنت نمیکنن، توجه فرمودید؟ شیطان بر عقلشون کار، اون شیطانه در اونها شیطنت میکنه، از عقل شیطنت مجو. اگر از شخص عاقلی شیطنت دیدی، این شیطنت رو به عقلش منسوب نکن، این جنبه دیگری شیطانی در او هست که عقل رو تحت شعاع قرار میده. عقل کارش فهمیدنه و فهموندن، هر دو، و همواره و پیوسته آماده فهمیدنه. به مجرد یک سخن خوب رو شنید از راه گوشش، اون عقل متأثر میشه و دریافت میکنه اونو، و به مجرد دریافت اثر میپذیره. بنابراین همه اینا کار عقله.
استاد اجازه بده دوباره متن بخونم؟
بخونید.
پس اینجا جناب سعدی متوجه شد که باید یه مناسبتی بین مخاطب و مستمع باشه.
دقیقاً.
دنبال اون میگشت، لذا آمد، گفت میگه لیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز، و در معانی این آیت که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، اینجا که یعنی رسید به همون نکته که شما فرمودید، یه قدر مشترکی که باید بین مخاطب و مستمع باشه این آیه است، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی آهنگ خداگرایی و توحید در وجود همه ما تنین انداز، یعنی که شما فرمودید در ایاز بود اون صدای سخنش در این آیه تجلی پیدا کرد.
یقینا
و همین باعث شد که ما با هم نزدیک شدیم.
باز در همین جمله که قرائت فرمودید چندین مطلب هست که شیخ به طور اجمال به آنها اشاره کرده و چقدر ظریف. یکی این که در اینی که دید سخن در اینها اثر نمی کنه و یه مقداری دریغش آمد، میگه که در معنی باز بود، درسته اینو گوش نمی کردن ولی باب معنی بسته نبود. چون اگه در معنی بسته باشه خب دیگه بسته است، وقتی در بسته است ما با عالم معنی راه نداریم. میگه درسته اینو گوش نمی کردن، افسرده بودن، سخنان من نمی فهمیدن، ولی در معنی هنو بسته نبود، در معنی باز بود. و اونجا که در معنی باز باشد سلسله سخن دراز
میشه.
توجه کن چقدر زیباست این کلام. میخواد بگه سخن وقتی سخن است که از معنی بیاید، سخن وقتی سخن است که با معنی ارتباط داشته باشد. وقتی در معنی باز باشد عالم معنی هم بی نهایته. عالم معنی چقدر محدوده؟ عالم معنی خیلی وسیعه، بی نهایت. عالم معنی بی نهایت گسترده است و چون عالم معنی گسترده است و در عالم معنی باز است، طبیعتاً سلسله سخن دراز می شود. توجه بفرمایید. سخن کجا دراز می شود؟
در معنی باز باشد.
وقتی در معنی باز باشد و در معنی که باز است عالم معنی چقدر گسترده است؟
بی نهایت.
اگر عالم معنی گسترده است و سخن با معنی ارتباط دارد، سلسله سخن دراز است و این سلسله سخن چقدر دراز است؟ و همون اندازه که عالم معنی گسترده است، درازی سلسله سخن هم بی نهایت است. یعنی ما نباید مایوس بشیم، در عالم معنی باز و سلسله سخن دراز و ما حالا میتونیم حرف بزنیم. حالا همه اینا هست، این گستردگی عالم معنی و درازی سلسله سخن را به کجا مربوط میکنه؟ اینجا ظرافت سخن سعدی معلوم میشه و عمق اندیشه این مرد بزرگ. به این آیه استناد میکنه و نحنو اقرب و الیکم یا الیه،
نحنو اقرب و الیه
من حبل الورید، من از رگ گردن شما به شما نزدیکترم. حبل الورید یعنی رگ گردن، چون انسان رگ گردن رگ حیاتیه دیگه، شریان حیاتیه. یعنی اگر رگ گردن ما قطع بشه ما حیات نداریم که. حیات ما، زندگی ما به اون رگ گردن. این رگ گردن به ما و حیات ما چقدر نزدیکه و چقدر اساسیه؟
همه حیات
ما.
یعنی از خود شما به شما نزدیکتره.
خداوند تبارک تعالی میفرماید که من از این رگ گردن که اساس حیات شماست به شما نزدیکترم. دوست نزدیکتر از من به من است.
ببینید مشکل
که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که من که دوست
در کنار من،
در کنار من و
من محجورم.
من محجورم. این خیلی مصیبته که دوست در کنار من باشه، از من به من نزدیکتر باشه و من محجور باشم. این چگونه میشه توجیه کرد؟ هم از من به من نزدیکتره، هم من از او دورم. در غایت قرب غایت بود، در نهایت نزدیکی نهایت دوری. آیا این تناقضه؟ شاید کسی که ظاهر بین باشه فکر کنه این تناقضه، ولی اگر وقت باشه یا در جلسه دیگر اگر باشه من توضیح خواهم داد که غایت قرب و غایت بود، نهایت نزدیکی و نهایت دوری، گاهی امکان داره که جمع بشن با هم و تناقضی هم نیست. و شیخ عجل داره اینجاست. حالا وقت از اینجا میخواد بگه که درست اینا نزدیک بودند، اینا که حرف من میشنیدن نزدیک من بودن اما گوش نمیکردن، اما اینا نزدیکان دور بودن. اگر اینها نزدیکان دورند، دوران نزدیک هم هستند. پس این سخن رو من برای دوران نزدیک میگم. چقدر زیبا داره میگه
دنباله سخن. بله، من از شراب این سخن مست و فضاله قدح در دست، که رونده ای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره‌ای زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدن و خامان مجلس به جوش. گفتم ای سبحان الله، که دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بسر دور.
وقت اینجا باید چه نکته
باید بحث کرد؟ خیلی
این یه بحث دیگه درش هست که
حالا باید بزن
اگر وقتی باشه در صورت
خلاصه سخن میشه که این همه وضع کردید نه اثر نمی کنه، رفت دنبال این که این ارتباط قرار باشه، که اون ساحت وقت بود، ساحت وقت ساحت همدلی بود،
همینطوره
که اون ارتباطی که قدر مشترک بین انسان ها هست همون فطرت اونهاست، یا به تعبیر حضرت عالی همون صدای سخن عشقی که تنین انداز در وجود ماها، که اگر حجاب ها و غبار ها کنار بره ما این سخن رو کشف میکنیم، که جناب مولوی هم به زیبایی فرمودن که ای بسا هندو و ترک همزبان، یکی هنده یکی ترک اما همزبان،
ای بسا دو ترک چون بیگانه
پس زبان محرمی خود دیگر است،
از زبان همدلی خود دیگر است،
همدلی از همزبانی خوشتر،
همدلی از همزبانی خوشتر، اگه همدلی نباشه همزبانی نیست.
اصلا اونه همه
اساس دل،
زبان واقعی اونه،
زبان زبان دله، اگر زبان زبان دل نباشه و راجه
از کجا اومد به کجا در یه پاراگراف که ما بیاییم برای اینکه با هم دیگه آشتی کنیم، آشتی باید اینجا با هم آشتی کرد، که اون میثاق ازلی نحنو اقرب و الیه من حبل الورید و هو معکم اینما کنتم، بله یعنی خدا در واقع ما رو با هم گره میزنیم، چقدر زیبا بود. خب انشالله دنباله این تو دوتا قاعده هم تو دنباله بحث هست، انشالله با عزیزان قول میدیم که در جلسه بعد پی بگیریم. هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این نکته ندانست در انکار بمان. واقعا ریشه از خود بیگانگی و جدال ها و اختلاف ها هم همین استاد، چقدر زیبا. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری است که در گنبت دوار بماند. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.